من برنامه‌ریزی کردم.
یعنی چه؟
یعنی میدونم که چطور به بچه‌هام آموزش بدم که بهینه مصرف کنن.
خو این نشون میده که من و مامان درست تربیتت کردیم. درست بهت آموزش دادیم.
بله ولی من خودم هم مطالعه کردم.
خب اینم باز نشون میده که ما تو رو مدرسه‌ای گذاشتیم که درست بهت درس دادن.
همه مدارس درست درس میدن.
میدونم عزیزم. منظورم اینه که درست درس خوندی.
بله ولی خودم هم مطالعه کردم.
یعنی جدای از آموزش‌های من و مامانت و مدرسه؟
بله من از طریق تلویزیون و رادیو و همچنین مطالعه مقاله‌های مختلف علمی پیرامون صرفه‌جویی و درست مصرف کردن یاد گرفتم که در آینده چطور به فرزندانم آموزش بدم که مصرفشون بهینه باشه.
میشه ساده‌تر بگی؟
توجه کنید این آخرین مقاله‌ایه که من خوندم.
اینو خودت کپی گرفتی؟
مامان برام کپی گرفته.
خب این هزینه‌اش چقدر شده؟
نمیدونم.
نمیتونستی از توی گوشیت مطالعه کنی؟
نه پدر مهربانم، چشمام ضعیف میشد. اگرم ضعیف بشه بعد بریم چشم پزشکی سنجش بینایی بعدم عینک بخرید برام.
راست میگه هزینه‌اش بیشتر میشه. خب
بذارید مقدمه‌شو براتون بخونم.
از روی مقاله؟
نه پدر، چکیده از اون رو خودم مطالعه کردم و از حفظ براتون میخونم.
بچه تو درساتو به زور حفظ میکنه؟
بله پدر به زور.
این که؟
یعنی کی میتونه باشه؟
مامانت رفته بود خونه خالتینا، احتمالاً برگشته.
ولی مامان گفت فعلا نمیام.
دو دقیقه بعد.
منتظر کسی بودی؟
نه مادر، خوش اومدی.
زنت کجاست؟ زشت نگو زنت، بگو عروسمون. بعدم مگه که خونه بوده؟
رفته خونه خواهرش.
خیلی خوش اومدی.
چقدر با تربیته؟
خوب تربیت شده.
خب منم همینو گفتم، مادرش خوب تربیتش کرده.
پس من تربیت نکردم.
بفهم تربیت بچه با کیه؟
اون مال قدیم بود، الان پدر و مادر هر دوتاشون بچه هاشونو تربیت میکنن. مگه بچه های سعید نیستن؟
اونا که تربیت ندارن.
خب دیگه، مگه سعید خوش تربیت داره؟
راست میگی. مادر امتحان داری؟
نه این یه مقاله است.
ملاقه چیه؟
مامان مقاله، مقاله یعنی که یعنی
مقاله نوشته ای پژوهشی و علمیه که بر اساس روش های تحقیق دقیق و مستند دانش جدیدی رو در حوزه خاصی ارائه میکنه. هدف از تشریح نتایج تحقیقات تحقیق موضوعات پژوهشی یا نقد مطالعات موجود است.
چی میگه این بچه؟
مقاله ها معمولا ساختار مشخصی دارن و به صورت منظم و منطقی مطالب رو ارائه میدن. اینو نوشته ها در دانشگاه و محافل علمی به عنوان وسیله مهم برای انتشار دانش و تبادل اطلاعات استفاده میشن.
بچه ازو برگه خونه؟
حفظ کردم.
ماشاءالله چه سوادی داره. بعد بچه سعید بهش میگم ناخونتو نخور، میگه گرسنمه.
بهش میگم انگشتتو نکن تو چشم برادرت، میگه انگشت خودمه.
مادر خواستم برات سبزه خورشتی بیارم یادم رفت. اشکال نداره.
منم خواستم برات دمنوش بیارم یادم رفت.
دمنوش چی؟
دمنوش به.
مگه به خریدی؟
نه همکارم آورد، دو تا به من داد.
کجا گذاشته بود خوش بشه؟
رو بخاری.
پای بخاری تو زیاد میکنی؟
برای به زیاد کردم.
پس اون لیمو و پرتقال و اینجور چیزا که میذاره روی بخاری برای همینه؟
مال همکارمه، گفت بخاریم خراب شده، تو بذار رو بخاریتون خوش بشه.
مردم میوای مردم میاره خونه خوش میکنی؟
میگم به جاش بهم به داد.
یعنی بابا جون کار میکنی؟
کار چی، بازنشست شدم. چی میگه؟
منظور نداشت. خب خیلی خوش اومدید. مادر اینو گفتی، حالا درس چیه؟
درس نیست، مقاله است.
میخواید بعدن راجع به مقاله با هم صحبت کنیم دو نفره؟
بفرما.
دیدی گفتم نیم خونهشون، مزاحمشون شدیم.
نه چه مزاحمتی؟
چرا دیگه؟ اصلا چرا در باز کردی؟
خب برای چی باز نکنم؟
برای اینکه مزاحمت نشیم.
من گفتم شاید شما دوست نداشته باشید گوش کنید.
برای چی دوست نداریم؟ بگو مادر.
چش، از کجاش بگم؟
در مورد چی است؟
آموزش درست مصرف کردن به فرزندان.
درسشو میخونه؟
نه مادر، مطالعه در مورد مصرف بهینه آب و برق و گازه.
مگه درس نداره؟
خوندم.
بچهای امروز فرق میکنن. باباشو نبین که کتاب درسی به زور دستش میگیره.
حسن نمیدونست مصرف بهینه چی است.
ماما الان موضوع مقاله این بچه هستا.
نه بابا مقاله من نیست.
میرفت هموم دو ساعت کف بازی میکرد.
کف بازی چیه؟ حباب بازی میکرد.
حباب بازی چیه؟ بخار بازی میکرد.
بابا آخر چی کار میکردی؟
مثلا یادم نمیاد.
شامپوی هدر میداد، هی حباب درست میکرد، هی بخار تولید میکرد.
از بس آب جوشو باز میکرد.
برای چی دیوارای خونه نم گرفتن؟ از بس این بچه بخار تولید کرد.
مامان بابا من بچه بودم.
مگه این بچه نیست؟ چرا این کارا نمیکنه؟
البته بچه های سعید فضولن، اونا این کارا انجام میدن.
بله دیگه، به عموشون رفتن.
عموشون که؟
به تو رفتن.
بچه سعید به من رفتن.
با من به کی رفتم؟
مادر از من بپرس. به مادرت رفتی؟
خدا رو شکر عاقله.
که زنت؟
نگو زنت ناراحت میشه، بگو عروسمون.
هرچی میگفتیم بچه آب و هدر ندو گوش نمیگرفت.
میگم تو نمیخوام مقالاتو بخونی؟
با مقاله من نیست.
حالا مال هر کی است بخون.
بفرما. قبول نمیکنه، عامل هدر رفت بوده.
هدر رفت چه؟
هدر رفت همه چی.
عمرمونو گذاشتیم برات که دکتر مهندس بشی، چی شدی؟
مامان جول
جلوی بچه‌م یه حرفا رو میزنید؟
چیزی نگفتیم که الانم شغلت مگه چشه؟
خدا رو شکر بیمه هم داره.
کی؟
بچه نمیدونه اصلا راجب کی صحبت میکنه. کاش تو هم عین بچه‌ت مصرفت بینه بود.
چه مصرفی؟
هر وقت سیب زمینی درست میکردم
سرخ کرده
عین موش قبل از اینکه بیارم بذارم تو سفره میخوردش.
بابا موش کیه؟
منظور مامان جون اینه که اون موقع تو آشپزخونم موش داشتن.
کدوم موش؟ خودتو میگم
عمدن بخاری زیاد میکرد
پنجره باز میذاشت.
چرا بابا؟
من فقط میخواستم آزمایش انجام بدم.
آزمایش هدر دادن گاز؟
هدر دادن هوای گرم رو به بیرون،
هوای سرد رو به داخل.
اون دیگه هدر نیست که.
آره راست میگی.
من میخواستم ببینم قدرت بخاریمون چقدره.
میخوام نفهمی بخاری سوزوندی.
بخاری خراب کرد.
بابا شما همیشه بهم میگید که در و پنجره رو باز نذارم تا هوای گرم نره بیرون.
بله دیگه، اون موقع پول قبض نمیداد، دلش هم نمیسوخت.
هیچ وقت این بچه با آب ولرم حمام نکرد.
آبو میذاش جوش بیاد در حدی که بخار کل خونه رو میگرفت.
چند بار قش کرد، خدا رحمش کرد.
دیدم دو ساعت تو حمامه.
بابا زنده موندی؟
الان مکیم.
بابا
درو شکستم رفتم داخل.
قفلو شکستی.
بابا مگه خودتون همش نمیگید آب گرم زیاد باز نذارم زیر 5 دقیقه دوش بگیرم؟
بفرما الان که پول قبض میده به بچه‌ش میگه صرفه جویی کنه.
24 ساعت جلوی تلویزیون بود تا تلویزیون سوخت.
اینقدر کارتون دید تا سوخت. مامان اون زمان 24 ساعت کارتون نمیذاشت.
بابا الانم 24 ساعت کارتون نمیذاره.
تو چی نگو.
چش.
ماشین لباسشویی بگو.
آره بابا ماشین لباسشویی منو سوزوند.
هر وقت میرفت بیرون بازی میکرد لباساشو بعدش مینداخت تو ماشین لباسشویی. فقط برای دو تا لباس یه ماشین لباسشویی روشن میکرد.
مگه اون موقع ماشین لباسشویی بوده؟
بچه جوونیای باباتو میگم.
از بس روشن خاموش کرد تو سوخت.
مامان بابا خواهش میکنم.
خواهش چی؟
بذار بدون این بچه که مصرف آب برق گاز چیه؟
مصرف بینه چیه؟ بله بعد آموزش ببینه.
آموزش از طرف کی؟
از طرف ما.
ممنونم مامان جون و بابا جون عزیزم.
خواهش میکنم یاد باشه هیچ وقت این بابات بخاری زیاد
نکنم.
هیچ وقت تو زمستون پنجره باز نذار بخاری زیاد
نکنم.
یادت باشه دوش حمام فقط یه دقیقه.
مرد یه دقیقه چیه؟
5 دقیقه.
آفرین تمام شد. نه مادر یاد باشه این بابات وسط زمستون لباس تابستونی
نپوشم.
هیتر برقی نزنی تو برق.
اینقدر زد تو برق تا سوخت.
اینقدر برق هدر داد تا برق قطع شد.
هیتر چیه؟
خدا رو شکر که نمیدونی چی هست. بابات هرچی وسایل پرمصرف میشناخت.
من پرمصرف بودم؟
به خودت نگیر. برای آموزش باید یکی مثال بزنی.
خب برای چی منو مثال میزنید؟ مادر به بچه آموزش میدی مصرف بینه چی هست؟ از طریق تو.
از طریق من؟
مادر هیچ وقت عین بابات آب و برق و گاز و هدر نده.
خب چه حرفی جلوی بچه هم میزنید؟
من هدر میدادم. من بچه بودم. چرا این کارا رو میکنید با من؟ من رفتم.
قهر کرد؟
نه رفت قدم بزنه.
با من وقتی ناراحت میشه میره قدم میزنه.
کیا میره مادر؟
روزی چند بار میره؟
برای سلامتیش مفیده.
بعد سعید اینقدر چاق شده از در رد نمیشه.
خیلی آدم به فکریه.
از بچگیش به فکر همه بود.
بابات بعد مدرسه کار میکرد.
تا قبل از اینکه ازدواج کنه نانآور بود.
پس بابا جون شما مگه نانآور نبودید؟
بی تربیت. تحویل بگی. بعد بگو بچهای سعید بدن.
بذار جسدتونو ببوسم.
به این میگم بچه با تربیت. میگم رادیو رو روشن کن یه موسیقی چیزی پخش کنه. خونه ساکته.
چش.
اینجا رادیو سواد.
ماجراهای
منو
بر
پنجره رو به
رود خونه های شما باز میشه. راهای منو
پنجشنبه و جمعه، جمعه هر هفته، پنجشنبه و جمعه هر هفته از رادیو سبا.
بله بزرگتره به ما آموزش میدن، یاد میدن که چطور آب و برق و گازو مصرف کنیم، اونم درست. از بچگی یاد میگیریم که اسراف نکنیم، چه موقع غذا خوردن، چه مسواک زدن، چه حمام رفتن. ما از بزرگترها یاد میگیریم که به هم دیگه کمک کنیم، اگر چیزی داریم با دیگران قسمت کنیم. یاد میگیریم که گذشت داشته باشیم، فداکاری کنیم. اونا به ما آموزش میدن که خوبی کنیم و جواب بعدی رو با بعدی ندیم.
آفرین، اینا رو من بهت یاد دادم.
شما و مامان.
آفرین.
بابا دارید گریه میکنید.
نفع کنم بازم مامانت پیاز داره پاک میکنه.
ولی پیاز نمیاد.
در حال تو قدت کوتاه، من قدم بلند، بالا بوی پیاز میاد.
با بهتون افتخار میکنم.
چرا عزیزم؟
چون پدرم هستید و همیشه هوامو داره.
عزیزم این بخش آخر ماجرات خیلی ربطی به مصرف بهینه نداشت.
نه پدر مهربانم، بعضی اوقات بدون دلیل باید از کسانی که دوستشون داریم تشکر کنیم و قدردانشون باشیم، بهشون افتخار کنیم.
منم بهت افتخار میکنم. میگم راستی کارنامه تو گرفتی؟
بابی بس عوض کنیم.
چه عوض کنیم؟ کارنامه تو گرفتی؟
بله پدر.
نمراتت؟
نمراتم خوب بود.
خوب بود؟
بله بالای 15 بودن، زیر 10 نداشتم.
چه؟ یعنی منو مامانه داریم برات زحمت میکشیم. نمرات پسر خاله چند شدن؟
بالای 18.
ای خدا، ببین بچه منو افتخار میکنه که نمراتش بالای 15 شده.
نه بابا زیر 10 نشدم.
بعد میشینه مقاله میخونه در مورد آموزش مصرف بهینه به فرزندان.
بابا مصرف بهینه آب و برق و گاز. بعدم اون یه مطالعه خارج از درس خوندنمه.
برو تو اتاق تا نگفتم نیا بیرون.
چش بابا، دوستتون دارم.
منم دوستت دارم. ماجراتم تمام کن.
باشه چش. خب اینم از ماجراهای من و بابام. آخیش تمام شد.
بادو ببینم.
چشم بابا.
نام تو ورد زبان همیشگی من است. نام تو ای ایران، ای مرز پرگوهر.
القصه
خسی در میقات، نوشته جلال آل احمد. راویان: حمید رضا قامتی، فهیمه شعبانی، نواب نصیری.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد،
ان الحمد،
والنعمة لك
قرار است 6 یا 7 راه بیفتیم به سمت عرفات و از همین حالا چنان عرساتی است توی این اتاق که نگو. همه جوش میزنند و هول میزنند و عجله میکنند و بار میبندند و باز میکنند. آخر مثلا یادشان رفته احرام ببندند. به همدیگر یاد میدهند که کمربندها و همیانها را چجور باید پوشید که مخفی بماند. و عجب شکی افتاده است میانشان در این که همه پولشان را همراه ببرند یا قسمتیش را همینجا بگذارند، چون بار اصلی حجاج همینجا میماند و فقط مختصری مایحتاج منا و عرفات را برای 2-3 روز با خودمان برمی‌داریم. و مهمتر از همه باز بی آب ماندن لوله هاست، با الزام غسل برای احرام و از این قبیل. به محض اینکه وجود آب لازم می شود از آب خبری نیست، این جن و بسم الله. خانه مثلا لوله کشی هم دارد، اما این همه مردم در آن واحد چه می توانند بکنند با 4 تا شیر آب؟ و صاحب خانه هم که هی می آید و می رود و هی بکن نکن. یک کولر توی خانه اش دارد، خیال می کند جواهر از هند آورده. این روشن فکر قرطی تهرانی که چجور با ماشینش رفتار می کند، این او هی می آید و هی می رود که مبادا کسی دست به پیچش زده باشد، مبادا تندتر یا کندترش کرده باشند. کاش اصلا نبود و این همه باد گلابی نمی خوردیم. با این خورخور آزاردهندش که اصلا نمی گذارد بخوابیم. و هزارات هم نقطه ضعف طرف را گیر آوردند و مدام انگولک می کنند. این بچه ها. و مرا بگو که سخت خوشحالم از اینکه 2-3 روزی در عرفات و منا از شر این کولر راحتی. و الان میان همسفرها دواست سر کفش. نعلین ها همه یک جور است، اما هر کدام به رنگی و کوچک و بزرگ. یکی کفشش گم شده، مال دیگری لنگه به لنگه شده و از این جور غذایا. و اون وقت توی این قوقا صالحی واعظمان را میگویم که 2-3 بار التماس دعا داشته که ذکری از او بکنم. خوشمزگیش گل کرده، و نفهمیدم به چه مناسبت قصه قورباغه ها را میگوید که از سرما به سلیمان نالیدند و قبا خواستند و سلیمان قول داد اما عمرش وفا نداد. این است که قورباغه ها از آن سربند مدام میگویند قبا قبا.
سفری خیال انگیز به سرزمین وحی، تجربه حضور دل در حریم امن الهی.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک.
القصه روایت گام به گام سفر به حرم ملکوت الوهیت،
اللهم انی،
روایتی متفاوت از کتاب خسی در میقات نوشته جلال آل احمد با هنرمندی گویندگان برگزیده جشنواره گویندگی سباگو.
دسته ما 85 نفر است، 20 تای بازاری، 15 تای مازندران.
صبح از طیاره که پیاده شدیم یک راست اومدیم توی این عمارت مدینت الحاج که کنار فرودگاه.
هیئت پزشکی هم الان عده‌ای مدینه اند، عده‌ای مکه.
فصل دوری از سیاهی، فصل رنگ جمرات، جلوه صبح قیامت تو شبای عرفات. وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه، وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه.
پرواز به قبله معنویت و معنا، این بار با روایت شما. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، رادیو سبا القصه.
شب همان روز عرفات، 9 بعد از ظهر راه افتادیم با یک باری و 11 رسیدیم، در حالی که از ساعت 5 آماده حرکت بودیم. حرکت از مکه و رسیدن به صحرای عرفات به تمام معنی یک جهاد اکبر بود. کماف سابق انتظار و انتظار و انتظار. خوبیش این است که در چنین مواقعی فرو می روم در این یک وجب دفتر و درک‌های کاغذیش را به روی خودم می بندم. به هر صورت، بعد راه افتادیم و 21.2 کیلومتر راه را در 3 ساعت پیمودیم و هی کامیون ترمز کرد و هی حجاج ریختن روی هم و هی فریادشان درم. جواد مرا صدا کرد برویم سر کامیون روی طاق اتاقک راننده و رفتیم. من اول نفهمیدم چرا، ولی باد می زد زیر این لباس احرام و بد جوری چاییدم و 2 مرتبه با گاز پر راه افتادیم و 2 قدم بعد فریاد بوق و ناله ترمز و بعد داد و بیداد حجاج که روی هم می ریختن. زنها را سوار کرده بودن جلوی کامیون و مردها را عقب و ترمز که می کرد همه می ریختن روی هم و چه محشری. و بعد رسیدیم به بیابانی، 1 فرسخ در 2 فرسخ و همه جا چادرها برپا و تناب در تناب رفته و 1 4 خیابانی در وسط. بر یکی مسجدی و بر دیگری دکانها و نانوایی‌ها و قصابی‌ها و تمام بیابان بیبرق و در نور چراغ‌های زنبوری کوچک و بزرگ و پایدار و آویز. لاشه‌های گوشت بر سپایه‌های بلند جلوی دکانها و چادرها آویخته و بساط قهوه‌چی‌ها برپا، اما صاحب دکان پای پیشخوان به خواب رفته. تنور نانواها هنوز از بیرون تر بود و بعدها مستقیماً کنار خیابان بندی اصلی خوابیده بودند، میان بز و گوسفندهاشان، با پس گردنهای حنا بسته و دست و پاهای آبی و چادر بود و چادر بود و چادر. اینجا حتی شرطه ها و سربازهای گارد مسلح نیز احرام بستند، اما تفنگ به دوش می گشتند. تنها پلیس راه است که هنوز لباس کارش را به تن دارد و چوب به دست راننده های بد را راهنمایی می کند. و مثلا پیشاهنگ ها هم هستن که کمک می کنند به مردم در پیدا کردن چادرهاشان. ما نسبتاً راحت پیدا کردیم و حالا زیر چادریم و هر کس عزا گرفته برای جا و برای فرش و برای شام و برای هر چیز دیگر. و اینطور که پیداست پای کوهیم. هوا سردست و در همه صحبت ها سخنی هم هست از جبل الرحمه که از راه که می رسیدیم هیکلش را از دور دیدم. با جرقه های جا به جا شونده چراغ های دستی بر دامنش و بالایش. حیف که هوا سرد است و خستم و سرفه نمیگذارد. وگرنه باید میرفتم بیرون و ساعتی لای جمع میپلکیدم. مرد شور این برونشیت را ببرد که حالا دیگر شده از آن تراکیت ها. برای امشب همین را یادداشت کنم که اینجا را عرفات میگویند، چون آدم و حوا پس از اخراج از بهشت در آن همدیگر را یافتند و شناختند.
سه شنبه اول اردیبهشت 1343 عرفات. صبح با این ترانه از خواب بیدار شدم. یا ام الحاج حجی الله قبلک حجی حیا بریال حجی سوا سوا حجی یا بو تربوش حجی تربوشک همرا حجی و الاخر. به گمانم همان ترانه‌ای است که دم در باغ صفا هم شنیدم از دو سه تا بچه های نخاوله. یک بار ساعت 5 بیدار شدیم برای نماز و بعد خوابیدیم از بس خسته بودیم، و از 9 تا 7:30 خواب و بعد اینجوری بیداری. صبحانه چای بود و نان دو علکه، و دیشب عدس پلوی یخ کرده در مکه پخته و در عرفات کشیده. باید راه بیفتم بروم به گردش عرفات. خواهرم دیشب از راه که رسیدیم ساعتش را گم کرده و حالا دعوا دارد با شوهرش. مدینه هم که بود انگشترش را گم کرده بود. نمیدانم چرا چلفته شده، یعنی هیجان سفر. دیگر اینکه وقوف در عرفات مهمترین رکن حج است، یعنی از ظهر تا غروب در آن به بیداری و شعور به سر بردن، ذکر، تذکر، متذکر.
همان روز عرفات. دیشب از راه رسیده داشتیم بساط سبک خوابمان را می گستردیم که دیدم حشره بزرگی روی پتو راه می روند. چیزی بود شبیه خرچسونه. حیوانکی را کشتم و یک مرتبه متوجه شدم که نمی بایست. در لباس احرام و آزار مخلوق، اما کار از کار گذشته بود و محدث که پتو را گرفته بود تا تکانش بدهیم در آمد که البته خطر جانی داشته، یعنی انشالله گربه هست. بعد شام خوردیم و خوابیدیم و چه شب سردی. قلی احرام را زیر پتو پیچیدم به تنم و سرفه کنان دراز کشیدم به کمک 15 قطره ایپزاندرین. و اما این عرفات یک بیابان است، جلگه مانندی از 3 طرف میان کوها محصور، سر راه طائف، دشتی مرتفع، حوضچه مانند و خنک‌تر از اطراف، و در حدودی چمنزار به خصوص پای کوه‌ها. شرقی مکه است و کف حوضچه پوشیده است از شن نرمی شبیه ماسه کنار دریا، با خرده‌های صدف یا چیزی درخشان و برق‌زنان و خامه‌ای رنگ حتی سر بلندی‌ها و لای سنگ‌های کوه. دیشب از راه که رسیدیم باد خنکی شروع شد و امروز خودم بر سر مرتفعات بوته‌های شبیه گوند دیدم، و بعد هم دسته دسته گوسفند و بز در بلندی‌های اطراف به چرا بود، علاوه بر احشامی که وسط چادرها و با مردم می‌پلکند، مثل اینکه گوسفندها را قبل از اینکه قربانی کنند می‌آوردند به این چرا که لبی به علف تر کرده باشند. و این طرف که ماهیم پای کوه است و چادر همه ایرانی‌ها و شیعه همین سمت هاست دور هم. صالحی سر منبر می گفت که اگر وقوف در عرفات را سر کوه یا بر دامنش باشی بهتر است، و به این مناسبت یاد کوههای ایران افتاد و گفت کوههای حجاز از کوههای ایران زنده تر است، و بعد افزود که این را برای شما می گویم فلانی، خطاب به من، و راست می گفت. چه کوه و چه صحرا در این حوالی لخت‌تر است و خالص‌تر، ناچار چشمگیرتر. بین تو که آدمیزادی و هر یک از این عوامل طبیعت هیچ ردایی نیست. آفتاب جای آفتاب است، پروپیمان و داغ، عین کوره حدادی، و صحرا صحراست، خشک خشک و پر از سراب، و کوه تکه های بزرگ سنگ بر سر هم نهاده و به آسمان بر رفته و هیچ گیاهی. این است که در جستجوی مختصر مرتعی به عرفات می آمدن. صبح یک ساعتی رفتم گشتم. مفتزهترین قضیه وضع مستراهاست. برای هر 5-6 چادری یک شیر آب از زمین در آمده و روی یک پایه سیمانی و بالایش پوز و افاده فراوان که هدیه ملک المعظم، در حالی که همان آب زبیده است که زن هارون الرشید از طائف آورده و تازه همین تکشیرها در اختیار کامل آب فروشها. و چه بزن بزنی تا چشم به هم میزنی ریختند به جان هم با لنگهای تابیده و در آب زده این شلاق و الی آخر.
هم عاقبت مردم کاشان.
درود بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند، شمایی که در جای جای این سرزمین پهناور هستید، شما جنوب، غرب و یا شرق، و با ما همراه و همدلید. لحظه هاتون پر از آرامش.
غربی لک غربیلک از رادیو سبا.
غربیلک
به نام خدای مهربون. سلام به روی ماهتون، واسه خاطر شما دل ما که زده لک. ما با رادیو سبا اومدیم با غربیلک. ممنونم که شبکه رادیویی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه غربیلک هستید، برنامه برای آدمای باصفا از جمله خود شما. اینجا درباره اصالت و ریشه ها حرف میزنیم و امروز میخوایم بریم سراغ موضوع دستور آخر، سفارش آخر، یا به عبارتی اسمشو نیار، همون لست اوردر که بعضیا میگن.
اینجوری هست. میخوام توضیح بدم خدمتتون که چه جوری هست.
این جوری هست دیگه. بعضی ها فکر میکنن خیلی شیک و با کلاس میشه کافشون اگه بگن اومدیم واسه لست اوردر. لست اوردرتون چیه؟ نشکن علنگات عزیزم. در همین رابطه و در همین راستا شاعر گرانمایه و نویسنده محترم برنامه شعری رو سرودند با این مطلع که شبی از خستگی بودم کلافه، شبی از خستگی بودم کلافه، زدم بیرون و رفتم سوی کافه. ادامه ماجرا رو هم در بخش بوستان شرقی براتون تعریف میکنم و درباره این شعر صحبت میکنیم. بعد از اون میریم سراغ پوز عالی و درباره همین نکته حرف میزنیم که آیا واقعا این پوز داره، کلاس داره که آدم از واژه لست اوردر استفاده کنه به جای سفارش آخر یا دستور آخر. محض نمونم یه نکته خیلی جالبی راجع به کافه های قدیمی براتون میگم، قهوه خونه ها و کافه هایی که سفارش آخر رو به شکل متفاوتی توش ارائه میکردن و زبان مخصوص خودش رو داشته. خیلی ممنونم از همراهیتون، سپاسگزارم که شبکه رادیویی سبا رو گوش میکنید و همراه برنامه غربیلک هستید.
بوستان شرقی، یکم شعر بشنفین.
خب رسیدیم به بوستان شرقی. بله، شعری رو داریم از نویسنده خوب برنامه درباره همین آخرین سفارش، اگه اهل کافه رفتن باشید و تا تعدیگش وایساده باشید، احتمال داره با این عبارت last order روبرو شده باشید که به جای آخرین سفارش بعضی ها متاسفانه ازش استفاده میکنه. استاد عزیز شاعر گرانمایه فرمودند که شبی از خستگی بودم کلافه، زدم بیرون و رفتم سوی کافه، نشستم تا که پشت میز بنده، بگفتا کافه چی با من